أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که لملم یشر در روایات حرف کاذبن به توریه. خب جوابهای داده شده بود تا رسیدیم به این جواب که بزرگانی مثل مرحوم سید و آینه قدس سرهما فرمودن چون توریه هم کذب است، یا صاحب فقه العقود دامز الله. تفصیل مطالب اون بزرگواران داده شد، گفت عرض شد و ما یتعلق بعض ما یتعلق به. جواب دیگر این است که حالا فرض کنیم توریه کذب نیست، اما در این حال توریه حرام است و چون امر حرامی است اشاره نشده و فرموده شده میتونی دروغ حقیقی غیر توریه‌ای هم انجام بدی، و به خاطر اینکه توریه حرام است دیگه اشاره به اون نکرده، اونم کار حرامیه دیگه. برای اثبات اینکه توریه هم ولو کذب نباشد حرام است، ادله اربعه ای اقامه شده یا می شود کرد. دلیل اول فرمایش خود سید قدس سر رو هست، بنابر یکی از محتملات عبارت ایشون که اگر توریه حرام نباشد لغویت حرمت کذب لازم میاد، و چون لغویت حرمت کذب که مسلم از کذب حرام است باطل است، پس عدم حرمت توری هم باطل میشه. وقتی عدم حرمت باطل شد حرمت ثابت میشه، نقیض که مرتفع شد اون نقیض آخر ثابت خواهد شد. حالا چرا اگر توری حرام نباشد لغویت ادله کذب به حرمت کذب لازم میاد؟ برای خاطر اینکه شارع حرام کرده کذب را، همه جا راه حل براش قرار داده، میگه توریه کن، قصد معنا رو نکن. خب به این راحتی، خب برای چی میاد که تو حرام میکنه؟ خب وقتی که مخلص داری براش قرار میدی دیگه حرمت اون به چه درد میخوره؟ این حرمت برای چی جلب کرد؟ همه جاها راه فرار براش قرار دادی. این فرمایش مرحوم سید. محقق اصفهانی از این سخن جواب میدن، یه جواب نقضی و یه جواب حلی. جواب نقضی ایشون اینه که خب اگه این فرمایش شما درست باشه، تمام حیل شرعیه مسلمه در فقه باید بگید که درست نیست، چون از اون راه اون حیل لازم میاد که اون احکامی که جعل شده همش لغو بشه. شارع حرام کرده از ربا را، بعد بیاد به خدمت این حیل هایی که برای ربا ذکر شده که بعضیش هم در روایات، حالا خب شما باید بگید که اون جلو لغو است. و ثانیاً حلن اینجور جواب میدن، میگن اشتراک دو امر در فوائد لازمش این نیستش که در مفاسد هم اشتراک داشته باشن. بله دروغ و توریه هر دو در این منفعت شریکن که مخلص میشن برای شخص، مندوهه میشن برای شخص، با اون میتونه از فرار کنه از مشکلی که براش پیش آمده، چه دروغ بگه، چه مندوهه، چه توریه کنه. اما اشتراک در منفعت باعث نمیشه که در مفسده هم اشتراک داشته باشن، همون مفسده‌ای که در دروغ هست در توریه هم باشه. فلذا ممکنه در دروغ مفسده هست و اون مفسده در پیش شارع در بخیر توریه نیست، فلذا اینو حرام نکرده، او رو حرام کرد. بله؟ بله. نه میخواد بگه که چی؟ نه میگه لغویت لازم نمیاد دیگه. چرا؟ چون مفسده داره، این مفسده نداره. اون حرام کرده برای اینکه اون مفسده دامن گیرت نشه. برای این حرام کرده او را. چون اشتراک در مفسده که ندارن. وقتی اشتراک در مفسده نداشتن، کذب مفسده داره؟ پیش شعاره شما نمیتونید که از این لغویه به شما عالم به غیب و همه جهات هستید. نه، اونی که مرحوم سید قدس سره رو که انه رو در اشتباه انداخته، این که به منفعت ها توجه کرد. بله میگه خب با اونم هست، اونم خب هم با دروغ میشه رفع کرد، هم با توریه. خب برای چی بیاد دروغ حرام بکنی توریه رو حلال بکنی؟ بابا عبارتش بودی، ما عبارت سید لغویتشون گفته
اگر بخواد بگی که توریه حرام نیست، لغویت اون لازم
نه میاد لازم نه. برای همینو داریم میگیم، همینو داریم میگیم. اما با چی؟ با بیان وجه که چرا لغویت لازم نمیاد. لغو این است که کار بیهوده باشه، بیملاک باشه، گزاف باشه. نه گزاف نیست، بیملاک نیست. اونو اگه حرام فرموده است برای مفسده است، اون مفسده در طوری ندیده، میگه حلال. پس بنابراین و اون نقضم که سر جاشه، همون نقضا رو شما چیکار میکنید؟ حرام کرده زنا رو، حرام کرده نظام چه اینا رو حرام کرده. فرمونده است که چی؟ فرمونده اگه ازدواج کردی اشکال نداره. ازدواج به چیه؟ فقط اون میگه انکهت و نفسی، اون هم میگه قبل تو. بله نه دارم مثال میزنم، نمیگم هیال ربا. بله هیال ربا نه قبول داره دیگه، سید قبول داره. بخشیش رو هم مرحوم امام هم یه جایی قبول، من تا یه توجیه میخوام بکنم و اون جاها رو. پس این ایشون فرموده است که و اما دعوا لغویت تحریم الکذب اذا لم یکن توری کذبن فمدفوعتون به انه سد لباب الحیل الشرعیه المجوزه قطعا. هیل شرعی که تجویز شده در شرع قطعا، این صد اون بابه. دو فل اشتراک و فل فائده لا یستلزم الاشتراک فل مفسده حتی یکون کلاهما محرما. اینجوری نیست، بس لغویت نیست، اون بخاطر مفسده است که در اونجا سورو حرام کرده، اینجا مفسده نیست حلال. بس این راه که مرحوم سید فرمودن تمام نیست. اگر عبارتشون اینجوری معنا کنیم، محتملم بود که گفتیم عبارت سید که ظاهرش این بود که میخواد بفرماد اگه کذب نباشد لغویت لازم میاد، خود کذب نبودن. دلیل دوم بر این که گفتن حرام است توریه این است که صاحب فقه العقود فرمود و اون اینه که ادله کذب به یک قرینه عرفیه و تناسب حکم موضوع عرفن، موضوعش کذب ما انهو نیست، بلکه موضوعش چیزیست که در باب کذب وجود داره، در غیر کذب هم وجود داره. مثل همون عرضی که میکردیم دیروز، اگر گفته الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع یفعل کذا، عرف میفهمه که موضوع رجل به ما انهو انهو نیست، به ما انهو مکلفونه، پس موضوع حکم مکلفه. یا اگر گفرمود ازا اصاب صوبه که کلب یا ادم یا کذا فقسل ها، موضوع درست صوب قرار داده شده، ولی اینجا به تناسب موضوع و اینا معلومه که صوب به ما انهو صوب موضوع نیست. این خلاف اونجاییست که میگه مثلا صوب میت یرسه او اکبر و ولده، اونجا این صوب موضوعیت آدم ازش میفهمه این که خودش به ما انه و انهوه. اما اینجا که میگه ازا اصاب صوب اکل کرد فقسل ها، اینجا به تناسب موضوع نمیفهمن که صوب به ما انه و صوبون موضوعه، به ما انه و جسمون شیعون اینجا میفهمن. حالا در باب کذب همیشون میفرمه ادله کذب درست رو عنوان کذب رفته، اما اونی که در کذب هست دو حیثه. یک این است که با او میخواد اخبار کند از یه چیزی که مطابق واقع نیست، حکایت کند از چیزی که مطابق واقع نیست. دو این که این لفظ رو هم داره استعمال میکند در یه معنایی که اون معنا هم مناسب است با همون معنای واقعی در باب کذب، به خلاف توریه که اون چیزی که درش استعمال میکنه مناسب نیست با اون. در کذب وقتی میگه دستم خالیه، این دستم خالیست در چی داره استعمال میکنه؟ در این که لا امتلک شیئاً، مراد جدیش هم اینه که لا امتلک شیئاً و حال این که شی داره، مال داره. اما در توریل دستم خالیست در این استعمال نمی کنه که لا امتلک شیئاً، در این استعمال می کنه که دستم چیزی توش نیست. ولی مراد اونی که می خواد به جد او بفهمه این است که لا امتلک شیئاً. آیا ادله کذب که میگه کذب حرام است ناظر به مجموع الامرینش یا به تناسبه، یا نه همین که تو میخوای به او یه چیزی رو ببرمونه که واقعیت نداره؟ عرف از ادله کسب اینو میفهمه که این که بخوای یه چیزی که واقعیت نداره به خورده طرف بدی، این از این جهت حرامه و اون جهت استعمالش لا قیمت له در اینجا اثری داره. این هست. و چون این حرمت کذب امر تعبدی شرعی محض نیست، بلکه یک امریست که عقلا هم کذب رو قبیح میدونن، حرام میدونن، پیش خودشون عقلا هن ممنوع میدونن و خودشون پیش خودشون سرش همینه که داری خلاف واقع را، شخص رو به خلاف واقع میاندازی، خلاف واقع داری اخبار میکنی و ارتکازات عرفیه و مناهج عرفیه دخل کثیر داره در فهم ادله شرعیه. یعنی اصلا برداشتش از دلیل شرعی هم همینه که ادله کسب میخواد بگه شما حق نداری افراد به خلاف واقع بیندازی. وقتی موضوع این شد، خب در توری هم همینه. ول موضوع من ادل، بله اگر ایشون میگن که اگه نگیم که توری کسبه فلا اقل من ان المفهوم عرفا به مناسبات الحکم و الموضوع من ادله حرمت الکذب ان تنظر الى هذا الجانب فحسب. کدوم جانب؟ این که خلاف واقع رو داری ارائه میکنی به او. فان الکذب كما يحمل حرمه شرعيه كذلك يحمل حرمه عقلائيه مرتكزه في اذهان العقلاء و من الواضح انه لا قیمت للارادت الاستعمالیه نفیان و اثباتن فی حساب هذا الامر الارتكازی، در این امر ارتكازی که این امر ممنوعی قبیحی درست نیست، اون دلالت التزامیه در این مسئله نقشی نداره. و انما المهم فیه کون الحکایه مزلل للمخاطب، او رو به گمراهی میاندازه، رو به اضلال میاندازه، گمراه میکنه. و حکایتن لامر مخالف للواقع، این امر مخالف واقعی است. بل ارتكازات العقلایه لها تأثیرها الكبير على مدالیل الالفاظ في الادله اللفظيه. پس فالمنصرف من ادله حرمت الكذب انما هو النظر الى جانب الاراده الحكايه فحسب، سواء فرض ان المدلول اللغوي للكذب يشمل التوريه ام لا. ولو بگیم حالا کذب شامل توریه نمیشه، واژه کذب، اما حرمت کذب که در ادله است به تناسب موضوع و فهم عقلایی رفته روی عنوانی که در واقع شامل توریه هم میشود. خب بعد اینجا یه انقلته با اونی که اگه این حرف شما درست باشه که میخواد حیث اضلال رو بگه، کذب و کذبان موضوعیت نداره، اگه اینجور باشه باید هر اضلالی ولو شخص حرف نزده باید بگی قبیح ممنوع. مثلا برق خونش روشن میگذاره که دوزا خیال کنن آدم توشه، حالا هر که اینجا رد میشه خب میبینه که آدم توشه، وان که نیست. خب اینم ارائه خلاف واقع داره میکنه دیگه، همه رو گمراه کرده. تو باید بگید اینام حرامه، میشه گفت؟ جواب میدن نعم، التذلیل من غیر طریق الحکایه حینما لا یکون مضرا بالاهداف المحلله للآخرین لا يحمل حرمتا في ارتكاز العقلاء من قبيل الانشاء كما لو قال بئت بقصد ابراز الانشاء في حين انه لم يكن يقصد الجد في ذلك وكما لو اشعل الكهرباء في بيته الذي سيتركه فارغا این خونه رو فارغ میذاره و میره سر مسافرت مثلا، کی تکون لوجود نور فی البیت دلاله طبعیه لا حکاییه الا وجود انسان فی البیت کی یعدی ذالک الی امتناع السراق ان تخطیط نقشه بکشن لسرقت ما فی البیت فثبوت و مثل هذه الدلاله لغیر السراق ایزن این لا یکون حراما فی مرتکز العقلا ما دامت الدلاله طبعیه لا حکاییه لا انه يكون حراما عقلائيا في ذاته و ترتفع الحرمه بالتزاحم مع مصلحه دفع السراق مثلا. یعنی کس ممکنه اینجوری جواب بده بگه اینجا نه اینم ممنوعه پیش عقلا، ولی با تزاحم حلش میکنن، میگن خب این کار قبیحه، ولی از اون طرف هم ضربه سراق ممکنه بیان اموالو ببرن ما رو بیچاره کنن، این مصلحت یا مفسده اضلال اینا با مفسده اون ضررهایی که وارد میشه تضاهم میکنن، قدرت بر تحفظ بر هر دو نداریم، احتراز بر هر دو، یکیشو بر دیگری مقدم میداریم. این از این باب نیست، ایشون میفرمود از این باب که اصلا در این صورتها ممنوع نمیدونن این مقدار اضلال را که گمراهی او به ضرر او تموم نمیشه، که گفتن لا یکون مضرا بالاهداف المحلله للآخرین، ضرری به اونا نمیزنه، به اون آخرین.
حکایت هم خب از هم مهمی که مضر به حال دیگران باشه یا نباشه. یعنی روی نقطه درست گذاشتم که دیگه اوقت بخوام همین خط رو ادامه بدیم منجر میشه به عدم قربت شرق اساسا. جمع فهموش آقای بحجز
نه
خب مقیده به اوقت ها که حکایت و تب درشون مهم نیست دیگه همین دیگه مقید نه نه خالی از مقصده میگه نه چون آقای بحجز و زهاده بارد چند به در جامعه مقصده که خالی از مقصده برای اهل ایمان باشه این حرام نیست. خب این خطی که ایشون
نقطه که بیشتر
منجر به اونجا میشه.
بله سوالی که اینجا هست از محضر ایشون این است که آیا شما ملتزم میشید به این که اگر کسی دروغی میگه که به ضرر دیگران تمام نمیشه؟ مثل این که اون طرفش میدونه که این داره دروغ میگه اونجا جایزه دروغ بگه؟ همینه که مثالی که امام زدن در جایی که ضرر به کسی وارد نمیشه میدونه طرفش میدونه که این دروغ داره میگه یا میدونه طرفش به حرفای این باور نمیکنه. اگرم نمیدونه که دروغ میگه ولی یک ذره المثقال هم به حرفای این باور نمیکنه اینجا جایزه دروغ بگه؟ اگر شما بگید که لا قیمت لمعون فقط تمام الملاک پیش اوغلا اینه خب باید قائل بشید که دروغ در اینجا اشکال نداره و میگید ادله رو این ادله قالب گیری میشه به همونی که اوغلا تو فهمشونه و اطلاقی براش منعقد نمیشه منصرف است به این. خب اینجوریه باید بگید که حال این که فهم اوغلایی از ادله کذب این نیست. و ممکنه چاره حتی همون جاها برای اینکه نفس عادت نکنه به خلاف واقع گفتن اونجا نگو فلسا حضلش هم بعض روایت داره که نگید بعضان فتوا دادن که حرامه. فقط این نیستش که دیگران رو اذلال میکنی این است که نفس خودت هم حما پیدا بکنه و جرأت نکنه بیاد در اثر این که تکرار خلاف واقع گفته بیاد عادت کنه خلاف واقع گفتن حتی در اونجا هم بیاد خلاف واقع بگه اون جایی که بده. بنابراین حتی پیش عقلا هم فقط حیثش نمیشه منحصر کرد. بله اون نقش مهم داره این حکمت که خیلی جاها وجود داره این حکمت هم هست پیش اوقلا نکه یدور و مداره الحکم این. ولی نفس این که آدم بیاد بگه ممکنه در شهر. پس بنابراین عرضی که اینجا میشه این است که این به جوری نیست در اینجا که مثل مثالایی که میزدیم ار رجل و الا فلان اینا که اینجور القا خصوصیت بکنن و واقعا بفهمن موضوع این نیست این واژه به ما له من المفهوم نیست یه چیز دیگه یه این اسباب مثال گفته شده و خصوصیت نداره. به خصوص وقتی ما توجه بکنیم در شهر به اون ادله که بعد حالا اشاره بهش خواهیم کرد که روایاتی داریم در شهر وارد شده در قرآن کریم وارد شده که توریه در اونا هست و آنی که این خلاف واقع هم هست بلکه یه مقداری هم بعضی جهاش مثل قضیه حضرت یوسف علی نبینا و علی السلام و اونا یه مقداری هم خب تقریبا حالا اونجا تزاهم هرچی هست حالا باید که یه آبروریزی هم برای این ایل هست دیگه که بیان صدا بزنن که توی کاروانی که داره میاد که شما دزدی کردید. خب این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین با توجه به این جهت و این که باز در شهر هم داریم مواردی که بعید نیست از اونا استفاده بشه که توریه اشکال نداره و توریه یا کذب نیست یا اشکال ندارد نمیتونیم مطمئن به این حرف بشیم. نه اینکه مطمئن به این حرف نمیشیم بلکه با این اطلاقات ادله کذب سر جای خودش محبوز میمونه و انصراف پیدا نمیکنه به این فرمایش که ایشون فرمود. اینم بیان دوم. بیان سوم، دلیل سوم، دلیل سوم تنقیه منات. میگیم ادله که درسته کذب داره حرام میکنه، اما به چه دلیل؟ دلیلش، دلیل مستنبتش عبارت از اون تمناتی که اقلاءن مثلا استنباط میشه اینه که به خاطر اقراء به جهله. اقراء به جهل یعنی مردم رو در جهل انداختن، اونا رو مغرور به یک امر خلاف واقع کردن و امر به جهل انداختن هست. و این وجه ما می‌بینیم در توری هم وجود داره. پس بنابراین به تنقیه منات میگیم توری هم همون وجه، همون تن، همون علتی که در وجه حرمت هست اینجا هم هست. پس این هم هست. این هم یک بیانی است که ممکنه گفته بشه. این بیان رو هم باز هم محقق اصفهانی و هم محقق امام قدس سرهما و اصحاب دیگر اینجور جواب داده میشه که گفتن نه اینم درست نیست. فرمودن که اولا ان نفیان المشهور یقولون به حرمت الکذب عنوانه ولو لم یکن اقراء بالجهل کما اذا کان المخاطب عالما بکذبه. مخاطب میدونه داره دروغ میگه، اونجا میشه دروغ گفت؟ مشهور میگن نمیشه دروغ گفت، با حالی که چه اقراء بالجهل نیستش. فانه لا اقراء بالجهل من قبل هذا الكلام. این یه جواب که ایشون میده. جواب دوم این است که به ان الاغراء بالجهل لا یستند الى المتکلم بل الى تخیل المخاطب خلاف قصده ما قصده المتکلم من کلامه. در توریه این اغراء بالجهل مستند به اون نیست، بلکه به خاطر تخیلی است که او داره میکنه. این که از کلامش این معنا رو قصد کرده، هم مدلول استعمالیش و هم مراد جدیش طبق فرمایش محقق اصفهانی در توریه، هم مراد استعمالی هم مراد جدی اونی نیستش که مخاطب میفهمه. فقط این عالم است به این که اون اونجور برداشت خواهد کرد، ولی این گوینده هیچ حکایتی از او نمی کنه، هیچ اظهاری نسبت به او نداره. پس بنابراین وقتی کلام او استعمال نشده، نه به حسب اراده استعمالی و نه اراده جدی از او اون معنی که او برداشت کرده و می کنه، پس این در واقع این اقرار نکرده او را، بلکه او در اثر تخیل خودشه. این هم به خدمت شما هست که فرمایش ایشونه. حالا این قسمت یه مقدار محل تأمل هست. مثلا اگه کسی بیاد یه تابلوی رو بزنه یه جایی که این تابلو معناش جواز وروده و عبوره به حسب علائمی که در راهنمای رانندگی قرار داده شده، این علامت یعنی اینجا جایز العبوره. حالا یه پلیسی بیاد بگه من این اونجا نصب بکنه، ولی قصدش این باشه که نه این ممنوع العبوره، خودش هم میدونه قصدش این. حالا یکی از اینجا بیاد به خدمت شما عرض شود که از اینجا کسی رد بشه ببخشید علامتی که معناش ممنوع العبوره، ولی این بزنه به قصد اینکه این جواز عبوره، بگه من دارین دارم استعمال میکنم و این بنده خدا بیاد رد بشه، پلیس اون طرف جلوشو میگیره جریمهش میکنه. آیا این پلیسی که اینجا این علامت رو گذاشته پیش عقلا سبب این خسارت اون نیست؟ عرض دارم میکنم دیگه، یه جایی علامت ممنوع الوروده،
علامت جواز ورود رو میزنه، فلزا به اون راه میشن دیگه، در حالی که ارادش ممنوع الورود بوده، بعد پلیس بالاتر جریمهش میکنه، زامه نصر نیست، اقرار جرم کرده نکرده، جواز ورود رو میزنه، از ظاهر جواز ورود بعدون جواز ورود میفهمن، در حالی که ممنوع الورود مرادش بوده.
نه حالا این که از اون کار میگه آقا من که قصدم جواز ورود بوده، از این علامت مقصودم جواز ورود بوده، من چه تصویبی کردم؟ یا برعکسش جاییست واقعا ممنوع الوروده، علامت جواز ورود رو میزنه، میگه من قصدم این بوده از این علامت پیش خودم این علامت ممنوع الورودی قرار دادم، با حال این که در عرف راهنمای رانندگی این علامت جواز وروده، اینو قرار داره علامت جواز ورود رو میزنه، قصدش ممنوعیت ورود باشه و این آدم یاد از اینجا عبور میکنه، جلوشو میگیرن. نمیشه گفت هر عرفی میگه که این مستند به شماست. در اینجا هم که این شخص میداند که من که دارم مثلا میگم به تو، این مثل اون علامت دیگه، همه ازشونو میفهمن، حالا من قصد نکردم. اینجا اقراء اگر باشه منصوب من نیست، اگر اطلاع دارم از این اقراء، اینجا نمیشه گفت منصوب اون نیست. و ثالثاً لو استند الاقراء بالجهر الى المتكلم، اینم قبول کنیم، فهو به اعتبار عدم نسب القرینه الى ما قصده من اللفظ لا به اعتبار کلامه المستعمل فی ما یطابق الواقع فلیس الکلام الملقا الى المخاطب کذبا ذاتا ولا ملاکا. جواب سوم این است که اینجا قبول داریم یه اقرایی پیش میاد، ولی باید ببینیم که منشأ اقرا این کلامه است یا اون امر عدمی است که از این سر زده که عدم نسب قرینه باشه. این کلامه که هیچ وجهی توش نیستش که اقرای به جهل توش باشه، معناش که معنای درستیه، مراد جدی هم از اونم که معنی غلطی نبوده، پس تو این کلام چیزی نیست که این سبب شده باشه. اونی که سبب شده این که این نسب قرینه نکرده، اون امر عدمیه، پس این کلام منشأ اقرا نیست تا مقصده اقرا درش باشه و حرام بشه. ولی دیگه اونجا مالایشون اینجوری میفهمن، حالا شما فرضاً اینو، پس بنابراین اگر حرام کار حرام انجام انجام داده، جرمی انجام داده، این است که بهش میگن چرا نسب قرینه نکردی، نمیگن این کلامت موجب شد. پس بنابراین باز ربطی به اون نداره. دلیل آخر این بود که اقراء به جهل حرامه، که خود اقراء به جهل حرام است، از این باب بگیم که حالا اینا ان شاء الله فردا بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و